بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم، دوشنبه 21 مهر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، تشکر از دوستانی که بحث را مراجعه کردن، مرور کردن، نوشتن. بحث گذشته را ما برای در پاسخ یک سوال در حقیقت بود که مجبور شدیم وارد بشیم. گفتیم خب این بحث از بحث های ابتدایی لازم طرح و بررسید وقتی که کسی میخواد وارد عرصه اصول بشه، به عنوان اولین گام همینه که اصول فقه خب باید ببینیم فقه چیه تا بریم اصول اون فقه را، ما پایه های اون فقه را دنبال کنیم. خب حالا این فقه رفت ارتقا پیدا کرد. در تعریف فقه گفتن چی؟ العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، یعنی فقه را آوردن در یک بخشی از معارف و تعالیم دین و یعنی احکام دین را خلاصه کردن در احکام رفتاری، احکام حالا تکلیفی و وضعی، و حالا بستگی داره فقیه نگاهش فردی یا اجتماعی باشه، هر دور در بر میگیره. وقتی که فقه را اینطور معنا کردن، خب وقتی گفتن عن ادلتها التفصیلیه، گفتن خب این لازمش اجتهاده، یعنی باید اجتهاد کرد، یعنی باید بره کسی تلاش کنه ادله تفصیلی رو بره پیدا کنه و ببینه این ادله تفصیلی چه نتایجی به بار میارن و این نتایج به صورت فتوا در میاد. پس تعریف اولیه فقه طوری مطرح شد که ما را یا قدمای ما را به بحث اجتهاد کشوند، چون تلاش زحمت، اما زحمتی است در حد بذل الوسط، یعنی تمام توان را به کار بگیره تا چی؟ سعی کنه لتحصیل الحجه، تا به دست بیاره حجت را بر حکم شرعی، یا اون تعریف اولی که عرض کردم عن ادلتها التفصیلیه، علم به احکام شرعی. خب اینجا بین این دو تا تعریف یک میبینید یه تفاوت هایی هست. یه تفاوت مثل اونجا گفت العلم به احکام. خب این نقطه قوته، شما باید به علم، به دانایی برسه. علم انطباع و صورت شیء فی الذهن، باید اون شیء بیاد نه بدلش نه جایگزینش، باید علم به حکم پیدا کنید. خب این نقطه قوته که این را من عرض میکنم اونی که مناسبه اینه اون فقهه یا فقیهه که به فهم حکم میرسه. به فهم حکم اگر رسید اون وقت میگیم علم پیدا کرده، این عالمه. قرآن هم میفرماید برید تحصیل علم کنید. بل کذبو به ما لم یحیطو به علمه، چون به علمش احاطه پیدا نکردن گفتن نیست، نفی کردن، تکذیب کردن و بیراه رفتن. شما باید بگی نمیدانم، نباید بگی نیست، بگی گشتم نیافتم. خب الان اینجا گفته اون معیار را علم قرار داده و رسیدن به حجت، به دلیل. علم و دلیل، دلیل و علم، خیلی خوبه. این با فقه خیلی سازگاره، با فقه که فهمه یا فقیه که داریم به کار میگیریم اون کلید واژه رو برای اون. اما وقتی شد اجتهاد بذل الوسط لتحصیل الظن، اولا گفتن لتحصیل الظن بالحکم الشرعی، دو تا اینجا خلأ به وجود اومد، دو تا چالش به وجود آوردن. چالش اول این است که مثلا تلاشت رو انجام بده، یعنی رفتن رو معنای لغوی اجتهاد. آقا تو چه کار داری؟ تلاشت رو انجام بده، سعیت بکن، تمام سعیت به کار بگیر، آن رسیدی یا نرسیدی، هدفت این باشه به گمان برسی، به تحصیل ظن بالحکم شرعی. چون خیلی از روایات آیات نتیجهش یک گمانی بیشتر نیست. این دو تا خاکریز درست شد. یکی این که شما تلاش کن و سعیت این باشه که به گمان برسی. خب این هر دوش اشکال داره، یعنی این کجا اون کجا، اون صد را داره میگه، این 50-60-70-80-90 رو میرسونه از لحاظ اون ارزشی، اعتبار و ارزش. بزا اومدن دستکاری کردن به جای بدل الوصل تحصیل الظن یا استفراغ الوصل گفتن، یعنی شما تمام توانت به کار بگیر، چیکار داری برسی یا نرسی. گفتن خب بدل الوصل تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. این گفتن ما اون اشکال خاکریزی که به چیز اون چالشی که به وجود اومده، ما نمیگیم گمان که حجت نیست، نظن لا یغنی من الحق شیئا، اونی که الان قابل قبوله حجت به دست آوردن. حالا ممکنه حجت برای حکم واقعی، ممکنه برای حکم ظاهری، دیگه حجت شما باید به دست بیاری، تلاشت رو هم به کار بگیر تا به حجت برسی. اما اینکه تلاشت به کار گرفتی تا برسی، آیا میرسی یا نه، این هنوز یه خلایی است که اینجا باید پر بشه. این خلا چگونه، با چه گفتش، با چه با چه نکته ای، با چه ابزاری، با چه وسیله ای، چگونه ما میتونیم اینجا تضمین کنیم که این تلاش به حجت ما رو میرسونه. خود ببینید چجوری ما میتوانیم در اینجا این خلا را پر کنیم. لذا اینجا جا داره، یعنی شما تلاش نکردی، اگر هم به حجت نرسیدی مجبوری، زحمت کشیدی دیگه. چی بود؟ خب در ببندن. نه اون در اصلی. ببخشید. خب پس در اینجا اونی که سبب شد این فرایند طی بشه از کجا شروع شد؟ از خود تعریف فقه شروع شد. و این تعریف فقه باید طوری پیش می رفت که تمام اون مایحتاج جامعه و نیازهای جامعه که قرآن اون رو در نظر گرفته برای پشتیبانی دین، برای تضمین اون حرکت پیوسته جامعه اسلامی در دیندار شدن و در دیندار موندن، باید مسیری طی بشه تا اینکه این هدف بزرگ که قرآن اون را به دقت طراحی کرده و فرموده که شما باید دنبال علم باشید و دنبال برای اینکه به علم برسید باید به فهم برسید، یعنی شما علمتون ملان و قطی، علم شما کپی پیست، علم شما در حد دیکته های دیگران نباشه، علم شما بر اساس فهم باید باشه. لذا کلمه کلید واژه فقه و تفقه و لعلهم یفقهون یا لعلکم تفقهون یا لعلکم تتفکرون یا لتعلمو، این کلید واژه هایی که قرآن روش مانور داده، کلید واژه هایی است که میرسونه انسان را به اون علم آگاهی. خب حالا شما همتون ساعت میبینید، من نمیبینم، به حکم من اینجا حکم یک آدم کوریه که تو تاریکی داره میره. خب باید اونجا میذاشتم که منم ببینم، که ببینم چقدر دارم صحبت میکنم. خب این نکته اصلی بود که باید قبل از ورود به بحث استنباط یا بحث اجتهاد باید این مطرح میشد. خب که حالا چون دوستان سوالی کردن، ما پاسخ به اون سوال دوباره ورود کردیم به این بحث و اون بحث رو در سالهای گذشته چون بحث کرده بودیم دیگه ورود نکردیم، ولی معلوم شد که اشتباه کردیم، باید از اول این را دوباره وارد می شدیم تا اینکه این سوالهایی که بعدن برای شما وجود میاد اینها پاسخش رو داده باشیم و داشته باشید. خب این ما را کشون به بحث دیگر و یک سوال دیگر. این سوال این بود که آقا شما الان نظام استنباط را در 12 سرفصل چیدید و معرفی کردید و الان شما میخواهید طبق این نقشه برید جلو، و یکی از بحث ها هم این بود که راه رسیدن به این فقاهت یا راه رسیدن به اون توان استنباط مطلوب یا استنباط صحیح راه اون چیه؟ بودیم که نقشه راه داشته باشیم. یکی اینکه برنامه آموزشی باید طوری باشد که برساند، چون گاهی شما نقشه راه دارید، به این معنا نقشه راه دارید، به شما میگن شما باید از اینجا شروع کنید به اونجا برسید، اما این نقطه شروع رو دقیقاً به شما نمیگن چیه. این نقطه شروع ممکنه خودش یک تپه‌ای باشه، ممکنه این نقطه شروع پشت یک کوهی باشه، شما از اونجا باید برید. این نقطه آغازین برای حرکت و سلوک را به شما نگن. شاهدش ما وقتی که اول فهممون برای طلبگی و درس حوزه این بود که فکر میکردیم که کل حوزه در فراگیری چند کتاب خلاصه میشه. به یکی از دوستانمون که برادرش که شاگردان شهید سعد بود گفتیم آقا میشه شما لیست کتابهای که در حوزه میخونند برای ما بگیرید از برادرتون؟ و اون کی بود؟ اون برادر آیت الله هاشمی شاهرودی، خدا رحمتش کنه، در اول نوجوانیش بود، تازه شاید مکاسب میخوند مثلا. بعد اونم رفت برای ما تا یک وقتی این خطش من داشتم، یک لیست از جامع المقدمات تا مکاسب، همه این کتابا را چیده بود پشت هم، گفت اینا را میخونم. خب حالا این چون سوال این بود آقا چه کتابایی خونده میشه، اما هدف ما چی بود؟ ما چطوری طلبه میشیم؟ چطوری میخواییم عالم و دانشمند بشیم؟ یعنی سوال ما با اون خواسته ما خیلی متفاوت بود، اما ما متوجه نبودیم بر اساس همون فهم ابتدایی خودمون. چطور در مدرسه ما با کتاب سر و کار داریم؟ درس فارسی کتاب داره، انگلیسی کتاب داره، طلبگی هم کتاب داره. آقا کتابا رو بگید ما یاد بگیریم، بعد میایم کتابا رو می‌خریم، میشینیم میخونیم یا استاد میگیریم. اما اینکه چگونه میشه طلبه شد و بعد مجتهد شد، اونو که نمیدونستیم، با عقل قاصر خودمون در همین حد بود و با این نگاه ابتدایی ورود کردیم به حوزه. بعد که وقتی وارد شدیم دیدیم آقا یک دریای بیکرانیه که این کتاب یک بخشی از این، تازه این کتاب‌های مقدمات مال سطوحه نه مال خارج. خب اونی که مطلوب ما بود این که ما چطوری ملا بشیم، چطوری مجتهد بشیم یا چطور فقیه بشیم و چگونه ما بتونیم عالم بشیم. اونی که سوال کردیم به خاطر اینکه نگاه ما نگاه ناقص بود، سوافتیم سوال را بردیم روی یکی از این اجزا، یه جز از این کل را گرفتیم، فکر میکردیم ما دنبال این جز بدویم ما رسیدیم. و اینجاست که این خلأ به وجود میاد، که سوالی که باید بکنیم از خودمون، و گفتیم بخشی از برنامه از نظام استنباط آموزش فراگیری استنباط و به دست آوردن استنباط بخشی از این منظومه باید باشه. چون اگر شما همه اجزاء این نقشه را بدونید، اما ندونید چگونه باید شروع کنید و چگونه باید طی طریق کنید، نمیرسید. یه مثال دیگه میزنم، اینو در یکی از حوزه ها درس میدادیم، روش تحقیق. روش تحقیق یه درس گواهدی خیلی درس مهمی هم بود و ما معتقدیم تو هر دانشی یه روش تحقیق تعریف شده و باید بدون اون روش نمیتونید شما تحقیق کنید. یه کتابی آیت الله فضلی رحمت الله علیه تحت عنوان اصول البحث یا اصول البحث العلمی نوشته که روش تحقیق در اون تعریف شده که اگه بخواد شما یه تحقیق فقهی یا اصولی یا کلامی داشته باشید شما چیکار باید بکنید. خب یه نقشه ایشون داده، ما اومدیم این کتاب درس دادیم. این کتاب 0 تا 100 روش تحقیق گفته. دقت کنید، نکته خیلی مهمی اینجا میخوام بگم، یه هم خاطره است، هم تجربه و هم رهنمود توشه. ما اومدیم طول یک ترم کل این کتاب درس دادیم. آخر ترم خب گفتیم ما امتحان نمیگیریم، شما هر یک از این طلبه های این درس یه مقاله باید بنویسه طبق این روش تحقیق. هیچ کس نتونست بنویسه. چرا؟ میدونه باید این 10 جزء را فراهم کنه، اما نمیدونه از کجا شروع کنه. ترم بعد عوض کردم من روش آموزش روش تحقیق را. به جای این که من بیام بگم آقا نقشه راه اینه و شما باید با این تصور برید جلو، اومدیم گفتیم آقا برای اینکه انسان محقق بشه اول باید بتونه خوب مطالعه کنه. گام اول اینه، مطالعه خوب. گفتیم خیلی خوب، تمرین. خب مطالعه خوب چه مطالعه؟ مطالعه که شما بتونی خلاصش کنی. خب گام دوم شما بیایید یه مقاله بخونید و اون رو خلاصه کنید. چند جور میتونید خلاصه کنید؟ مثلا 3 مدل برای خلاصه کردن تعریف کردیم. مدل پایین خیلی ساده که عبارات خود اون مقاله رو بگیرید، خودتون اون مهماش بگیرید، کلیدهای اصلیش بگیرید، اینا رو به هم وصل کنید، به جای 10 صفحه بشه 2 صفحه، بشه 1 صفحه. یه مرحله بالاتر از خلاصه هست، این که شما قدرت مانور داشته باشید، یعنی بیایید خودتون کلماتی اضافه کنید، کم کنید، روی اون یه چیز مفهوم به من بدید. یه پله بالاتر از خلاصه گیری هست، شما مطلب بفهمید، به انشاء خودت در بیار، خودت انشاء کن اون مفهوم را. این کار رو که کردیم خیلی خوب. حالا هر یکی یه موضوع انتخاب کنه، 2 مقاله درباره اون بگیره، مطالعه کنه، خلاصه کنه. گام بعدی وقتی که این 2 مقاله رو خلاصه کردید، حالا این 2 مقاله رو ادغام کنید در هم، بشه یه مقاله جدید. خب مشترکاتی دارن این 2 مقاله و امتیازاتی. شما باید ذهنتون فعال بشه، ببینید مطالب این 2 مقاله رو چگونه چینش بدید که یک چینش منطقی و فنی باشه. کدوم پیش نیازه، کدوم پس نیازه، کدوم مقدمه است، کدوم نتیجه. یه فهرستی براش درست میکنید، بعد این دوتا رو با هم ادغام کردید، شد یه مقاله جدید. بعد وقتی که این انجام شد، حالا یه موضوع بهتون میدیم، میگیم 4 تا منبع هم معرفی میکنیم، منبع قدیم، 2 منبع قدیم، 2 منبع جدید. با 4 منبع بیایید طرح بنویسید، طرح اجمالی، طرح تفصیلی. برید فقط با 4 منبع مقاله بنویسید، نمیخواد همه منابع. خب مهارت پیدا کردن. مهارت اصلی چی بود که راه را باز کرد؟ اون قدرت فهم مطلب و قدرت ارائه است، و بعد قدرت جمع‌بندی، تشخیص، بعد جمع‌بندی، تشخیص، تشخیص، بعد جمع‌بندی و بعد ارائه نهایی. روشن شد؟ خستشوی بلند شورا برو. خب ما یه استادی داشتم، هر وقت میشستم خوابم میبرد. خب به زور یه هفته به 6 درس خوندم، به زور آخرش فرار کرده. چون همین جوری طوری حرف میزد من خوابم میبرد، و اینکه می نوشتم ها باز خوابم میبرد. خب یه صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هنجم معلوم شد چای نخوردی. خوب خب نتیجه میخوام میگیرم روش آموزش، آموزش روش تحقیق با دانستن روش تحقیق دوتا شد. دانستن که آقا روش تحقیق به چه چیزهایی قائمه و چه عناصری در روش تحقیق باید فراهم بشه یه مطلبه، این که از کجا ما شروع کنیم تا به اون روش تحقیق مسلح بشیم این یه روند دیگه ای میخواد. چرا؟ چون شما باید اون عناصر اقتدار علمی طرف را با روشمندی برای او به وجود بیارید تا او توانمند بشه برای چی؟ نوشتن اون مقاله یا اون پایان نامه. روشن شد؟ اینجا هم این که ما میدونیم آقا در سطوح مثلا 20 تا کتاب ما باید بخونیم و اینها رو به این ترتیب خونده میشه، این کافی نیست. اینکه هر کتابی چگونه باید خونده، نحو رو چگونه باید دریافت کرد، صرف را چگونه، منطق را چگونه، هر کدوم برای خودش یه اصول مشترکی دارن اینها، این علوم، و یه اصول اختصاصی دارن از لحاظ روشی. و شما نمیتوانید که بدون توجه به ویژگی‌های هر یکی از علوم و مقدماتی که باید با اون مسلح باشید به اون مقدمات. لذا من اگر نقشه راه بهتون بدم بگم آقا نظام استنباط اینه، انتظار نباید داشته باشن که حتما شما نظام استنباط رو بتوانید پیاده کنید. پیاده کردنش به مهارت‌هایی نیاز دارید. لذا تو اون بحث آموزش بحث مهارتی بیشتر مطرحه، یعنی روشی و مهارتی. روش به دست آوردن تمام مقدمات لازم برای رسیدن به اون افق تفقه در دین، اون قله. تمرین شما میخواهید، چه تمرین هایی، در چه زمینه هایی، چه علومی را باید با هم شما در کنار هم داشته باشید؟ آیا به روانشناسی نیاز دارید؟ آیا به جامعه شناسی نیاز دارید؟ چه به چه چیزش نیاز دارید؟ که اینا خب نیومده توی الان شما کفایه رو مراجعه کنید. علوم مقدماتی اجتهاد ببینید چند تاست. خب این یک مطلب بود که خیلی مهمه، باید مورد توجه قرار بگیره که ما توی اون منظومه مربوط به استنباط یا نظام استنباط ممکنه بگویید روش دستیابی به استنباط از لحاظ آموزشی چرا اومده وارد این منظومه شده. ممکنه یکی این اشکال رو بکنه، میگه شما منظومه استنباط را یا نظام استنباط را شما بگید چه کار دارید به روش آموزش استنباط؟ این سوالیست. ما خواستیم این سوال را بگیم باید به مورد توجه قرار بگیره، چون هدف از این نظام استنباط دستیابی به استنباطه. برای دستیابی به استنباط شما باید آموزش استنباط را هم، یعنی آموزش روش دستیابی به استنباط، هم نظام استنباط را باید بدونید، هم روش دستیابی به اون نظام استنباط را هم شما به دست بیارید. روش دستیابی به خود استنباط مبتنی بر اون منظومه، اینه شما باید به دست بیارید. خب اینجا سوالی متولد خواهد شد که در جلسه پیش اشاره ای شد، الان میخوام بازش کنم که یک تمرینی به شما بدم در اینجا، و اون این است که ما در سال 78 بود که مقاله برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد را چاپ کردن که حالا قبلش کارهایی شده بود قبل از اون تاریخ، ولی اون زمان چاپ شد. این برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد، یک، آقا شما چرا آمدید کلمه اجتهاد را به کار بردید؟ مگر الان نقدش کردید؟ دقیقا بگم یه نمونه. یکی از دوستان ما نماینده آقا بود در یک کشوری، نمیگم کجا، بعد از 10 سال اونجا نمایندگی نداشت، بعد از 10 سال رسید به یک نظام، طراحی کرد نظام نمایندگی در اون کشور رو. اون بدخواهان اومدن، حسودان، بدخواهان، خردگیران اومدن گفتن آقا اولین اشکال این است که شما که اینه نوشتید چرا از روز اول نیومدید این را اجرا کنید؟ گفت آقا جون من بعد از 10 سال تجربه و خطا به اینجا رسیدم که باید این چنین باشه، الان این محصول 10 سال تلاشه، نه تو باید از اول، پس تو بیراه رفتی. یعنی از خودش خریدن، به خودش فروختن، کله پاش کردن. این چیزا هم هست، باید مواظب باشید. عمدن دارم میگم که بدونید گاهی این چیزا چگونه خانمانسوز میشه متاسفانه. یا همین الان اشکالی که خودم دارم به شما میگم، میگم آقا شما الان میگید نظام استنباط، نظام تفقه در دین، چرا سال 78 شما آمدی برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد داشتی که الان کلی به کلید واژه اجتهاد گیر دادی شما؟ خب اینجا یه جواب، یه دفاعیه داشتیم در جلسه قبل، گفتیم که چون این کلید واژه متعارف هست و همه او را باهاش آشنا هستند و الان هم هنوز این سوگلیه به قول گفتنی ها، و ما از واقعیت موجود باید حرکت کنیم. میگم اجتهاد هست، ولی اجتهاد این آسیبا رو داره و اشکالاتی که، چالش هایی که داره به وجود میاد مربوط به این کلید واژه است که در ناخودآگاه ما آثار منفی میذاره بدون توجه، که حالا ما بیاییم داریم ریکاوری میکنیم، دوباره این را داریم از نو مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم اشکالاتش کجاست، خلأهای مفهومیش کجاست، آثاری که میگذاره رو رفتارمون کجاست، روی ارزش گذاری هامون داره اثر میذاره، فلانی مجتهده فلانی مجتهد نیست. خب حتی اثر گذاشته، یه مقاله ما نوشتیم به هر مجله میدادیم میگفتن آقا این توش نظریه پردازی نیست، نظریه بود راجع به اجتهاد از نگاه شهید مطهری. گفتم چرا؟ گفتن آقا شما باید بگی نظریه این جانب این است، من این چنین میگویم. گفتم خب من نمیخوام بگم من این چنین میگویم، من به روش علامه طباطبایی میخوام صحبت کنم. علامه نظر میداد، تواضعا میفرمود شاید بشود چنین حدسی زد، شاید بشود چنین پیشنهادی داد، شاید بشود چنین مطلبی گفت، ولی یه نظر جدید، همونطوری که شیخ انصاری در مکاسب میگه لعل ربما، چه بسا یه ایده میاد مطرح میکنه متواضعانه، نمیگه من قائل اینم، من مبدع اینم، من یه تواضع علمیه، اهل فهم باید این را بگیرن. مقاله چاپ نمیشد به خاطر اینکه من نگفتم آن نظریه منی است، به شما نظر ندادید. آقا نظر دادم، ولی شما باید بفهمید نظر من کجاست، نقد کردم کجا را نقد کردم. نمیتونم من بگم آقا داریم یکی از شاگردای ما اومده 12 تا اشکال مثلا به شهید صد گرفته در یه بحثی، همینطور داره مثلا فکر میکنه صاحب نظر شده چون مثلا اشکال گرفته، یا داره بگه اشکال اول، اشکال دوم، اشکال دوم. اینا خطرناکه از لحاظ، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ فنی و روشی. به تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام، اون شخصی که اومده بود فیلسوفی بود، در تناقضات قرآن کتاب نوشته بود، بعد امام به یکی از اصحابش فرمود که کسی نیست این بند خدا را رد کنه؟ جواب بده آقا این قله ایست برای خودش، کسی نمیتونه با حریف او بشه. امام فرمودن شما برو یه سوال ازش بکن، یه سوال. اون سوال اینه، بگو که این دعایی که میگه نقیز همان ضد همان، خب بر اساس فهم تو از این آیه و فهم تو از این آیه اینا ضد هم شدن، ضدان لا اجتماع. احتمال نمیدی این آیه یک معنای دیگه داشته باشه؟ احتمال که اگر اون احتمال مطرح شد، محتمال ها نه بیشتر، پس آیه ممکنه معنای دیگه داشته باشه و در نتیجه این تضاد از بین میره. همین کار آمد کرد، رفت پیش اون فیلسوف وارد شد، سوال جواب، گفت همچین کتابی شما دارید؟ گفت بله. گفت خب اون سوال را مطرح کرد، اون گفتش که این مال تو نیست، این ما فوق فهم توست، ما فوق سطح توست، راستش بگویی از کجا بود؟ چون تمام کتاب او رو خراب کرد، هرچی او متناقض دیده بود همه رو زیر سوال با یه احتمال اینکه آیه معنای دیگه ممکنه داشته باشه. گفت نه، خیلی خواست فرار کنه از جواب، نگذاشتش. گفت این از امام حسن عسکری است. گفت بله، معلوم شد از کجا. عزیز از چشمه علم اومده و الا شما ها نمی فهمید، سطحتون این نیست. خب چی میخواستم بگم که این مثال آوردم؟ آره، باید آدم بفهمه و بدونه این صاحب سخنی که مثل مطهری، مثل علامه، مثل امام، مثل بزرگانی شهید صد که اینها آدمای کارکشته و فهمیده و روشمند، یه چیزی را ما اگر خوندیم و زود متوجه نشدیم فکر نکنیم که اونا نفهمیدن ما فهمیدیم. این خیلی مهمه. لذا در بحث اینجا اگر ما اومدیم دنبال کلید واژه اجتهاد، یکی این که وضع موجود را ما داریم به عنوان یک کلید واژه متعارف و مصطلح را مورد بررسی قرار میدیم، بر اساس اومدیم اون برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد را ارائه دادیم. خب الان اگر بگیم که ما بعد از اون مدت اومدیم و یک کلید واژه بهتر پیدا کردیم، اشکال داره؟ یک. تازه اون مقاله را اگر بخونید خواهید دید که این بحث فقاهت هم در اونجا اومده، ولی خیلی نرم اومده و به اجتهاد ما حمله نکردیم، فقط خواستیم که کلید واژه فقاهت را تزریق کنیم در حد یک واکسن خیلی سبک و خیلی در حد اینکه بره تو ذهن که آقا در کنار کلمه اجتهاد یه چیزی به نام فقاهت وجود داره. درسته؟ اونه نگاه کنید اونجا. بعد شما حالا باید کاری که تمرینی که میخوام بگم انجام بدید اونه که خوندید اون را با این طرحی که به نام نظام استنباط یا نظام تفقهی در دین براتون عرضه کردیم و فقط ما سرفصلاش براتون گفتیم، این را با اون مقایسه کنید. این تمرین شما تا جلسه بعد، یعنی اینه که خوندید الان و اومده در ذهن شما و جا افتاده، با اونی که اونجا عرضه کردیم ببینید یک چرخشی، یک تحولی، یک پیشرفتی در برنامه آموزش اجتهاد اونجا میتونید اشکال بگیرید، میتونید سوال براتون به وجود بیاد، یه تحولی در اون میشه اونجا ایجاد کنید یا خیر نه اون جای خودش هست، باقیه شما برای اجتهاد سه که اونجا گفتیم تفقه در دین و فقه نظریه و فقه نظام را شما باید اضافه کنید. مثلا اونجا شما در مقطع در اجتهاد یک و دو استظهار و استنباط را شما باید مد نظر قرار بدید، در اجتهاد سه استنتاق را باید مورد توجه قرار بدید. یا نه ممکنه بگید آقا کل اون ساختار را شما باید عوض کنید، اون ساختار با این ساختار کاملا متفاوته، از خانه از پایبست به ایران است، شما باید طرحی نو در اینجا به ما بدید و اون جوابگو نیست، این متناسب با مثلا دو دهه سه دهه پیشه. الان اگر نظرتون به اینجا رسیده که تفقه در دین باید بر اساس این آیتم های جدیدی که در این 14 سرفصلی که دادیم مطرح شده، یک تحولی در اون باید به وجود بیاد. مثال میزنم، اونجا بیشتر ما رفتیم رو منابع استنباط، منابع و قواعد و روش، اما اینا رو هیچ کدوم باز نکردیم. آقا خود روش استنباط شما هم چون مستنبط شما سه سطح شد، حکم، نظریه، نظام، اون روش شما هم در سه سطح باید تعریف بشه. قواعد هم همینطور، قواعد استنباط و قواعد استنباط نظریه، قواعد استنباط نظام، اینا رو هم باید شما طبقه بندی کنید. بنابراین یه مطالعه برای اون خدمتتون با اون یه لینک دیگه هم گذاشتم براتون، روش شناسی درس خارج، اونم مرور کنید، ملاحظه کنید، خلاصه کنید و بعد انشاءالله جلسه بعد بشینیم اینها را مورد کنکاش قرار بدیم قبل از اینکه بریم دوباره برگردیم. همینجا این ناف این بچه را ما خلاصه ببریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.